خب سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز شنونده که همراه ما هستین در این برنامه که به نقش مهم شوراها در توسعه روستا میپردازه. شاید اگر ما این تعداد 60,000 روستای خودمون رو بتونیم به موقعیت مناسب برسونیم آقای شاه حسینی، خیلی وضعیت اقتصادی کشور تغییر بکنه. یعنی همه جمعیت ما بیشتر در روستاها بودن ولی به شکل غیر منطقی اومدن مهاجرت کردن به شهرها و اون کارهای مولد خودشون رو کنار گذاشتن. اما وقتشی که بازنگری بکنیم و برگردیم به آنچه که صلاح کشور بزرگمون ایران هست و بتونیم در این زمینه کمک بکنیم به اقتصاد و به مردم برای تأمین امنیت غذایشون، آرامششون و توسعه اقتصادی، حتی صادرات و مسائل اقتصادی دیگه. اگر ممکنه بفرمایید که ما از چه راهایی میتونیم سریعتر به این موضوع برسیم. انتخابات 11 اردیبهشت رو داریم اما این کفایت نمیکنه.
خدمت شنوندگان عزیز برنامه که صدای ما را از رادیو اقتصاد میشنوند، عرض میکنم که پایه و اساس توسعه کشور رو باید توسعه پایدار روستایی دونست. توسعه پایدار روستایی استفاده از تمام ظرفیت ها و امکانات و توانمندی های روستاها و مناطق حاشیه اون هست، با حفظ محیط زیست و منابع آب و خاک و جنگل ها و مراتع. اگر ما روستاهایی که الان داریم و به دلیل کاهش جمعیت در سالهای اخیر روستاهای کم جمعیتی شدند و هم کم جمعیت شدن اونها و در برخی موارد خالی از سکنه شدن اونها مشکلات زیادی برای همون روستاها ایجاد کرده، علاوه بر این که مشکلات زیادی از جمله حاشیه نشینی در سطح شهرها رو به وجود آورده، برای خود روستاها هم مشکلات زیادی پیش آورده. از جمله این که وقتی یه روستای کم جمعیت میشه، تعداد دانش آموز کم میشه، این که یه مدرسه اونجا بخواد شکل بگیره، معلمی بیاد، امکان پذیر نیست که یک مدرسه 5 کلاسه داشتیم مثلا با 100 دانش آموز، الان شده 20 دانش آموز. ما نمیتونیم برای 20 دانش آموز 5 تا معلم، یه مدیر، یه ناظم و بقیه مواردی که نیاز هست و اونجا تامین بکنیم. و موضوع دیگر هم مثل همین موضوع هست که از صرفه اقتصادی بعضی موقع نداره که یک کار عمرانی بخواد توی روستای انجام بشه. روستایی که مثلا 5 خانوار داره و فاصله زیادی با روستای دیگه داره و با شبکه اصلی آب و برق و گاز داره، هزینه های زیادی میطلبد که اونجا انجام بشه تا به این روستا آب و برق و گاز رسانده بشه.
درست.
خب ما اگر بتونیم جمعیت روستایی رو حفظ بکنیم، جمعیت روستایی رو افزایش بدیم، مهاجرت معکوس انجام بدیم،
با
کارهای عمرانی، با مخصوصا با کارهای اشتغالزا، حالا خیلی از روستاهای ما امکانات متعدد و متنوعی دارند اما بحث اشتغال در این روستاها کمتر دیده شده.
درست.
اگر بتوانیم به بحث اشتغال در روستاها بیشتر بپردازیم، شوراهای روستایی، دهیاران و سایر دستگاه‌های مرتبط تو این زمینه برنامه‌ریزی بکنن، کار بکنند و اقدامات اساسی انجام بدهند، میتونیم روستاهای با توسعه پایدار داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای شاه حسینی از حضورتون در این برنامه و توضیحات خوبی که داشتین، سپاسگزارم و آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همکارانتون در گروه امور عمومی دفتر امور شوراهای اسلامی شهر روستایی وزارت کشور. با شما خداحافظ.
خیلی ممنونم. من هم برای همه شما آرزوی صحت و سلامتی دارم.
تشکر میکنم. بله، امروز به روستا پرداختیم، جایی که امنیت غذایی ما در دستان توانمند روستاییان عزیز کشورمون است، کسانی که با زحمت بسیار دارن فعالیت میکنن و مسائل مختلف اقتصادی رو پیگیری میکنن تا بتونن ارزش افزوده در کشور ایجاد بکنن. روستاتون آباد. دوستان عزیز، از شما خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراهی کردین و اجازه میخوام از حضورتون مرخص بشین به اتفاق همکارانم در رادیو اقتصاد. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه هفتم به واکاوی احکام مرتبط با حوزه‌های متفاوت در برنامه هفتم پیشرفت می‌پردازیم و سعی می‌کنیم بیشتر در رابطه با احکام، تکالیف بخش‌های مختلف صحبت کنیم و آشنا بشیم با آنچه که قرار هست در دستور کار 5 سال کشور با اجرای برنامه هفتم پیشرفت قرار بگیره. برنامه هفتم رو از شبکه رادیویی اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید و ممنونیم از همراهی شما با برنامه هفتم. در برنامه هفتم امروز به حوزه صنعت برق می‌پردازیم و توسعه، بهسازی و افزایش راندمان اون رو و تکالیف مرتبط با صنعت برق رو در برنامه هفتم پیشرفت با همراهی جناب دکتر یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو تقدیم شما خواهیم کرد. دعوت میکنم جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم شنونده باشیم.
اساس قانون برنامه هفتم، ظرفیت اسمی نصب شده در پایان این برنامه باید به 124485 مگاوات افزایش یابد. برای دستیابی به این هدف نیاز به رشد متوسط سالانه 6% وجود دارد. در 6 ماهه اول سال 1403 در مجموع 1406 مگاوات به ظرفیت اسمی نیروگاهی افزوده شده که از این میزان 112 مگاوات سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر است. در نیمه نخست امسال مجموع مصرف برق در کشور بالغ بر 172 میلیارد کیلووات ساعت بوده. بخش صنعت با داشتن سهمی 34% بزرگترین مصرف کننده برق کشور است و بخش خانگی هم با 33.6% در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن هم بخش کشاورزی با مصرف 14.1% برق کشور در جایگاه سوم است. بر اساس قانون برنامه هفتم، نیاز مصرف برق در زمان اوج بار باید تا پایان برنامه به حداکثر 85508 مگاوات برسد. این هدف بیانگر رشد متوسط سالیانه 3% در طول زمان اجرای برنامه است. رشد مصرف برق معادل 8.7% بوده و نیاز مصرف به 79872 مگاوات افزایش یافته که حدود 3979 مگاوات بیش از هدف تعیین شده در قانون است. بنابراین توجه به سیاست‌های مدیریت مصرف برق باید در اولویت قرار گیرد. به این ترتیب بررسی وضعیت شاخص‌های برق در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد که سرعت حرکت به سوی تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش برق بسیار کمتر از میزان مطلوب بوده و در صورت ادامه این وضعیت دستیابی به اهداف مذکور دور از انتظار است. از جمله مهمترین کاستی‌ها رشد اندک نیروگاه‌های تجدیدپذیر و عدم مدیریت رشد فزاینده تقاضای برق است.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو. آقای دکتر رضایی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من خوشحال هستم از اینکه توفیق پیدا کردم در برنامه شما و در این گفتگو شرکت کنم. سلام عرض میکنم محضر شما و تک تک شنوندگان عزیز، فرهیخته و فهیم رادیو اقتصاد.
خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر رضایی. آقای دکتر رضایی، ما اهداف و تکالیفی رو در برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت آب و صنعت برق داریم. یک سوالی که مطرح میشه توسط خیلی از کارشناسان و راجع به اون هم بحث‌های متفاوت و نظرهای متفاوتی وجود داره اینه که آیا برنامه هفتم پیشرفت با احکام مرتبط با صنعت آب و برق میتونه کمک کنه به عبور از ناترازی که در این دو بخش وجود داره؟
ببینید، سوال شما سوال دقیقی است. ما در برنامه هفتم سنجه‌های سختگیرانه‌ای برای حوزه آب و برق تعریف کردیم.
بله.
همه این سختگیری‌ها برای این بود که هم ناترازی‌های موجود، هم رشد نیاز مصرف در آینده به صورت متعارف پاسخگو باشیم. خب مثلا در ماده 37 جدول شماره 7 برنامه که سنجه‌های عملکردی بخش آب رو داریم، اونجا میزان مصرف بخش کشاورزی، بخش شرب و صنعت و حقابه محیط زیست مشخص شده. طبیعی است و به طور قطع اگر ما بتوانیم این اهداف رو در این سطح میسر کنیم، ما توانستیم به بخشی از جبران ناترازی آب کشور پاسخگو باشیم.
بله.
من یه بار دیگه برگردم، در همون جدول شماره 7 ما جبران ناترازی آب کشور رو 15 میلیارد متر مکعب دیدیم، در حالی که الان ناترازی خیلی بیشتر از این هست. اما در صورت تحقق سنجه‌ها و تکالیف، اون بخشی که متوجه وزارت نیروست، اون بخشی که متوجه مصرف کننده است، اون بخشی که متوجه همکاران ما در دستگاه‌های دیگر دولتی است، شرایط حاد چالش‌های امروز در بخش آب به طور خوبی مدیریت میشه برای جبران عقب افتادگی 40 ساله ما در آبهای تجدید پذیر. یک زمان مفصلتری البته نیاز هست. در بخش برق هم همونطور که عرض کردم سنجه های در جدول شماره 9 دیده شده، از جمله صرفه‌جویی مصرف کننده نهایی برق حدود اگر اشتباه نکنم 3000 میلیون کیلووات ساعت دیده شده. خب در سنجه‌های مشخص شده ما هم برای سمت عرضه تکالیفی داریم، هم برای سمت تقاضا. حتما این دو در کنار هم به مدیریت چالش ناترازی خواهیم رسید. اگر ما سمت عرضه رو جلو ببریم اما سمت تقاضا رها باشه، هر چقدر شما عرضه جلو برید، حتما مصرف از شما جلوتر میره. پس مدیریت توامان عرضه و تقاضا بر اساس سنجه‌های موجود در برنامه هفتم، انشاءالله در پایان برنامه ما ناترازی رو مدیریت کرده ایم.
بسیار عالی. پس شما امیدوارین که با اجرای صحیح و دقیق برنامه هفتم پیشرفت، ما عملا در پایان برنامه عبور بکنیم از بحث ناترازی انرژی در این دو بخش که مشکلاتی رو برای همه بخش‌های ما ایجاد کرد،
به شرط اجرای توامان عرضه و تقاضا.
هر دو در برنامه هفتم
سنجه‌های قابل اندازه‌گیری دارد.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر رضایی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد.
در طول برنامه هفتم، اراضی ملی و دولتی در اختیار مردم قرار بگیره.
با اجرای این سیاست‌ها، ایران به سوی توسعه پایدار و عدالت اقتصادی حرکت می‌کند.
برنامه هفتم زمانی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر با چالش‌های عظیم مواجه بوده است.
روحانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه هفتم
ارائه راهکارهای تقنینی، تبدیل راهبردهای کلان برنامه هفتم در برنامه هفتم.
روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. برنامه هفتم.
شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو. آقای دکتر رضایی، بریم سراغ احکام مرتبط با توسعه و بازسازی صنعت برق در کشورمون، بفرمایید.
بله، ما در وزارت نیرو در اجرای تکالیف قانونی در برنامه هفتم و عرض کردم قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، به ویژه در سمت عرضه سیاست‌های اجرایی دقیقی رو پیش گرفتیم که اگر صلاح بدونید من خدمت شنوندگان عزیز عناوین اون رو مرور میکنم. خب اصلی ترین کار ما جذاب کردن فضای کسب و کار هست برای تشویق سرمایه‌گذاری در این محل. اولین کاری که انجام دادیم در این خصوص برنامه ریزی برای خروج دولت از داد و ستد و تجارت برق و پذیرفتن صرفاً نقش سیاستگزار و تسهیلگر مبادلات برق هست. گام‌های مؤثر برای پرداخت مطالبات انباشته سرمایه‌گذاران حوزه برق، حوزه نیروگاهی در سنوات قبل انجام شده. من تشکر میکنم از همراهی سران قوا در مصوبه‌ای که داشتن. ما با استفاده از اون مصوبه توانستیم اون مصوبه به تنهایی 20 همت و ظرفیتی که در قانون بودجه بود 10 همت دیگر از بدهی‌ها رو در قالب اسناد خزانه اسلامی، تعاطر بدهی مالیاتی و چیزی حدود 40 همت از مطالبات انباشته شده سرمایه گذاران بخش نیروگاهی رو با استفاده از ظرفیت‌های مختلف توانستیم تعاطر کنیم یا تسویه کنیم.
بله.
اصلاح مدل سرمایه گذاری و ایجاد سازوکار عرضه برق در نیروگاه‌های حرارتی، چه مقیاس کوچک، نیروگاه‌های کوچک، مولدهای دیجی و چه نیروگاه‌های حرارتی بزرگ در تابلو آزاد بورس رو داشتیم. برای اینکه تابلو آزاد برق در بورس انرژی کار خودش رو به خوبی انجام بده، ما به مشترکین خودمون انشاءالله فقط برای تأمین متعهد خواهیم بود به هر شرایطی، اما تأمین برق برای مصارف بالاتر از الگو، حتی یک مصرف کننده بد مصرف، یک مصرف کننده پر مصرف هم انشاءالله ما سهمیه داخل الگوش رو با همون نرخ‌های مخفف با همون شرایط تعمیم میکنیم، اما مازاد بر اون رو انشالله در یک بازار کاملا رقابتی در بورس در تابلو آزاد انشالله میتونه جذب کنه. در تجدید پذیرها اقدامات مؤثری انجام شد، از جمله برای اولین بار اجازه صادرات برق به بخش خصوصی سرمایه گذار در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر رویش ابلاغ شد و تعداد متقاضیانی که به اصطلاح تقاضای قابل قبولی داشتن مجوز صادر شده. این مسیر انشالله ادامه خواهد داشت. اجازه دادیم نیروگاه‌های تجدیدپذیر انرژی تولیدی خودشون رو به هر میزان، چه برای مصرف خودشون، چه در قالب قرارداد دو جانبه، چه در بورس انرژی یا بورس آزاد، به هر مصرف کننده‌ای که میخوان عرضه کنن و ترانزیت رو برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر برداشتیم. هر مصرفی که صلاح بدانن امکان برقشون وجود داره. حتی ما برای اینکه بخش خصوصی در تأمین سرمایه دچار مشکل نشه، با همکاری صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاران تجدیدپذیری که چون تسهیلات ارزی باید باز پرداخت کنن، قرارمون این شد اونهایی که مجوز صادرات برق دارن یا اونهایی که میرن با یک صنایعی که محصول نهایی رو صادر میکنه توافق کردیم، صندوق توسعه ملی در چارچوب تفاهم نامه انشالله تسهیلات مورد نیاز رو برای این عزیزان فراهم میکنه.
بسیار عالی. یه تکلیفی هم بود به تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای ایران که کمک بکنه به ما بتونیم تبدیل بشیم در منطقه خودمون به یک هاب انرژی. در اون راستا چه اقداماتی صورت گرفته و آیا اون پیش نیازش همین سرمایه گذاری در صنایع آب و برق و گاز محسوب میشه؟ میخوام بدونم که آیا ما این مسیری که داریم برای توسعه برق در کشورمون پیش میریم، برای بهسازی و افزایش راندمان، ارتباطی داره با ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی و قرار هست بریم به سمت و سوی ایجاد یک فضای صادرات برای برق در کشورمون؟
ما در توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همسایه، خب کشور جمهوری اسلامی ایران به برکت انقلاب اسلامی رشد شبکه برق خوبی داره و یک شبکه برق مطمئن که الان قریب 20 سال هست که خاموشی سرسری نداشتیم، یک رکورد در منطقه هست، توانستیم با تمام کشورهای همسایه اتصال الکتریکی داشته باشیم و حتی از طریق کشور روسیه و آذربایجان انشالله با کشورهای اروپایی ما اتصالمون برقرار خواهد شد. این در مراحل تست و راه اندازی است. بنابراین وزارت نیرو از تبادل انرژی برق به هر شکل و با تک تک همسایه ها به شدت حمایت میکنه و در این مسیر مجوزهای برای سرمایه گذاران غیر دولتی صادر کرده و از اونها دعوت میکنه که بیان در این مسیر هم مشارکت کنند با چارچوب هایی که در ماده 17 قانون مانع زدایی و ماده بند دال ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت دیده شده. شورای راهبری تبادلات انرژی هم در شورای عالی راهبری برنامه پیشنهاداتی که برای راه اندازی اون لازم بود ارائه شده و انشالله با چارچوبی که اونجا دیده شده این شورا هم کمک خواهد کرد به توسعه تبادلات برق.
انشاءالله همچنان شنونده برنامه هفتم هستین از شبکه رادیو اقتصاد و دعوت میکنم بخشی رو بشنویم با هم با همراهی جناب آقای پروفسور سید هاشم اورعی، استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران.
در بررسی وضعیت ناترازی برق، وقتی ما به آمار مربوطه نگاه میکنیم، اون هم آمار رسمی، میبینیم نه سال گذشته، نه حتی همین که از سال جاری گذشته، بلکه سالهای پشت سر هم میزان افزایش تقاضا بیشتر از افزایش تولید بوده. و این یعنی ما با ناترازی فزاینده مواجهیم و نتیجه این شده که ما در سالهای اخیر، در مثلا یه دهه اخیر، در 7-8 سال اخیر اومدیم ابتدا وارد ناترازی شدیم، یعنی کم آوردیم، و بعد می‌بینیم هر سال نسبت به سال قبل میزان کمبود برق افزایش پیدا کرده. و این عدد و رقم‌هایی که گفته میشه توسط برخی مسئولین که ناترازی امسال نسبت به سال گذشته کمتره یا امسال مشکل نداریم حل شده، اینها رو به هیچ عنوان نمیشه بهش اعتناع و اعتماد کرد و ناترازی ما قطعا فزاینده است. حالا در چنین شرایطی ما میبینیم برنامه‌های اعلام میشه توسط وزارت نیرو، مثلا در بخش تجدید پذیر گفته شد که تا پیک مصرف امسال 3500 مگاوات ظرفیت خواهیم رسید، گفته میشه سالی 10000 مگاوات، گفته میشه نمیدونم تا پایان دولت 30000 مگاوات تجدید پذیر و غیره. اینها همینطور که تا به حال ثابت شده که اینها عملی نیست، قابل اجرا نیست، از حالا به بعدش هم قطعا همین خواهد بود. دلیلش هم خیلی ساده است، چون ما این برنامه ها و این عدد و رقم ها رو بدون توجه به الزاماتش اعلام می کنیم. لذا به اعتقاد من وقتش رسیده که وزارت نیرو به جای اعلام عدد رقم ها و وعد و وعید هایی که واقعا به هیچ وجه قابلیت تحقق نداره، با شفافیت تمام بیاد به جامعه وضعیت واقعی رو اعلام بکنه و از مردم بخواد که همکاری کنن و همزمان یک برنامه ای تدوین کنه که بتونه به مردم اعلام کنه در مثلا 3 سال آینده ما به اینجا میرسیم، و برنامه ای هم باشه که کارشناسان تاییدش کنن و قابلیت اجرا داشته باشه که ما از این دوران انشالله گذر کنیم و از طریق مشکل برق اجازه ندیم که توسعه اقتصادی کشور چنین به مخاطره بیفته. من باید عرض کنم که متهم ردیف اول عدم برخورداری اقتصاد کشور از رشد کافی کمبود برق، آمار صندوق بین‌المللی پول میگه در پیش بینیش از رشد اقتصاد ایران در سال جاری میلادی رو به 0.3% کاهش داد، و این برای کشور فاجعه است. و همینجور که عرض کردم، مهمترین متهم برای این وضعیت اقتصادی و عدم برخورداری از رشد کافی کمبود برق، که انشاءالله ما بتونیم با برنامه‌ریزی از این مرحله گذر کنیم.
گفتگویی که شنیدید با همراهی جناب آقای پروفسور سید هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران و استاد تمام دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف بود. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو. آقای دکتر رضایی، چه تمهیداتی در راستای توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، نیروگاه‌های خودتأمین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط و کشاورزی در نظر گرفته شده؟ یکی از تکالیف